بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال موسى بن جعفر عليه السلام: قم عش آل محمد و مأوى شيعتهم. خب، مناسبت امشب وفات بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. تمام فلسفه ارتباط ما با حضرتش در مسئله محبت اهل بیت عصمت و طهارت و فرزندانشون جمع میشه، که خود پیامبر هم به محبت خودشون سفارش فرمودن، هم به محبت فرزندانشون. در روایتی داریم که می‌فرماد: مؤمن نیست از شما به مقام ایمان و درجه مؤمن بودن به حد کمالش نمیرسه کسی که منو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه، یعنی من رسول خدا رو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه و بچه های من رو از بچه های خودش بیشتر دوست نداشته باشه و عترت من رو از عترت خودش بیشتر دوست نداشته باشه. هر کی میخواد ببینه مؤمن هست یا نه، در این کلام باید ببینه فامیل و ذریه رسول خدا رو بیشتر از ذریه و فامیل خودش دوست داره یا نه، که انصافا میبینیم که همین طور هست. در مقام محبت اونها با خصائصی که دارن این کار رو کردن که محبت ما نسبت به اونها ایجاد شده، اونها با خصائصشون کاری کردن که ما نسبت به اونها محبت پیدا کردیم، نه اینکه ما در درون خودمون تزکیه و کاری صورت دادیم که رسیدیم به اینجا که به اونها علاقه پیدا بکنیم. این علاقه در درون ما هم یه زمینه فطری داره، به حدی که کسی این علاقه ها تو وجودش نباشه به یه همچی اسوه های کاملی، به یه همچی نمونه های زیبایی تو وجودش علاقه نداشته باشه، از زندگی انسانیش یه چیزی کم داره. اینجور نیستش که ما خودمون قرارداد کرده باشیم و وضع کرده باشیم که بیاید اهل بیت اسناد و طهارت رو دوست داشته باشیم. اصلا آدم یه جوری آفریده شده که میباست یه عده‌ای رو بهشون علاقه مند باشه، میباست یه عده‌ای که وجوه کمالی درشون هست به اونها ارادت قلبی داشته باشه. این که ببینید عکس یه فوتبالیست یا عکس نمیدونم هنرپیشه‌ای رو نگه میدارن برای خودشون و این علاقه ها رو بهشون ابراز میکنن، اینا مال این که انسان بدون یه همچی الگوهایی هایی نمیتونه زندگی بکنه، انسان بدون یه همچی اسطوره هایی نمیتونه زندگی بکنه. منتها مردم برای اینکه این خلأ رو پر بکنن اسطوره های پوچ و خیالی و دروغین برای خودشون درست میکنن. ما اساسا نیاز داریم یه عده‌ای رو مقدس بشماریم. یکی از خط فکرهای بسیار مهم، یکی از افکار بسیار مهم روشنفکری، حالا بگیم غرب زده، روشنفکری بیدین، روشنفکری لامذهب و روشنفکری کلن این استش که بگی که آقا این مقدسات چیه؟ مثل این که میگفتن یعنی چی شما باید خمس به سادات بدید، خمس مثلا به فقرا باید داده بشه، در راه اسلام باید مصرف بشه، به سادات باید پول بدن بقیه، یعنی چی؟ ما تبعیضی بین مثلا سید و غیر سید نداریم؟ یا هر کی خوب بوده، چگوارا، گاندی، امام حسین خوب بوده، آدم به میزان خوبیشون تقدیسشون میکنه، هر کی هم بد بوده و میذاردش کنار، دیگه اینو اون نداره. آدم ظاهرش هم نگاه میکنه تو فرهنگ ما که خیلی الان آمیخته با فرهنگ غربه، میگه راست میگه، حالا خوب خوبه دیگه، بعدم بعد دیگه، این فرق نمیکنه بچه کی باشه. و حالا اینکه این اینجور نیست، در عمق فطرتمون ما یه همچین نیازی رو داریم که یک خاندانی رو تقدیس بکنیم و اونها رو مقدس بدونیم. بی هویت نباید باشیم. مثل این که همین الان هم مردم خیلی چیزها رو حفظ میکنن و بهش توجه دارن. مثلا چرا مردم میرن موزه؟ چرا به تاریخ و به قصر کیه نیمه خراب شدهش هنوز باقیه توی در قصر داریوش کوروش کیه تخت جمشید، چرا وقتی که میرن اینجا فیلم برداری، دوربین فیلم برداری، آدم به اون هیکل، این همه تجهیزات، الاف این میشه که ببین خط رو اینجوری کشیدن؟ چرا؟ خب حالا کشیده باشه، چون خیلی راحت میتونی بهش بگی که چی مثلا؟ نه، هنر اون زمان، خب هنر داشته باشه. هندی هم قدیم هنر داشته باشن. میخوای بگی اون زمان قدیمی انسان‌های قدیم هنر داشتن، هندی‌های قدیم، فرانسوی‌های قدیم، اینا همه هنر داشتن. اینا مال مان، آبا و اجداد مان، خب آبا و اجداد ما باشن. معلوم میشه ما انسان‌ها با ریشه ایم، قدمت داریم. خب قدمت رو میخوای چی؟ حالا فعلا خودت 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته، 20 سالی هم از دنیا میری، قدمت به چه دردت میخوره؟ وقتی که آدم میره قدمت خودش رو نگاه میکنه، اصالت خودش رو میبینه، یه روح تازهی پیدا میکنه، اصلا شاداب میشه، میگه بابا من ایرانی هم، من تو ایران زندگی میکنم. چرا حالا شاداب میشه؟ چون ایران هزاران سال است که هست. من این رو به تمسخر دارم بیان میکنم، ولی این یه واقعیت بسیار مهمیه که بزرگترین بودجه ها رو تو ممالک صرفش میکنن. اصالتش رو از چی داره میگیره؟ وقت میدونید وقتی که از ما احترام به خاندان رسول خدا رو بگیرن چقدر ما ها رو بی‌هویت کردن؟ شما وقتی که یه اثر و یک نشانه از خانواده رسول خدا تو شهرتون هست، تو هر شهری میبینی هست، که این از لطائف حکمت‌های الهی هست، وقتی میری میبینی یه احساس اصالتی میکنی در ارتباط با همین دین دارید. السلام علیک ایها النبی که به خداوند سر نماز میگی، کنار یه امامزاده میگی، این با اصالت بیشتریه، این با یک روحیه بسیار مطمئن تریه. آدم امامزاده ها رو دور و بر خودش میبینه، دینداریش قوی تر میشه. میگه نمیخوایم بپردازیم به اینکه چه جوری حالا این اسطوره پرستی ها، اسطوره گرایی ها، اسطوره سازی ها برای انسان ها چه جوری پدید میاد، منشأ روانیش چه جوریه. این چیزیه که هست فعلا. حالا اون بحثای روانشناسانه هم که نکنیم، این چیزیه که هست الان. و من رو همین حساب یه نکته عرض بکنم، یکی از مهمترین عوامل این که ما مملکت ایران آدمای شیعه هستیم این هستش که در اثر حوادث روزگار شیعیان، امامزادگان، فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت به این طرف هجوم آوردن و در قصبات و قرا و این ور و اون ور مدفون شد بدن مطهرشون. توجه فرمودید؟ بر اساس یه سری حوادث تاریخی دوباره دوره صفویه اومدن برای هر امامزاده یه گنبد و بار. این با مسجد ساختن فرق میکنه ها، با مسجد ساختن فرق میکنه. آدم میبینه اینجا یه ترجیحی داره امامزاده به مسجد، از این نظر پیدا میکنه. این عوامل موجب شد ما دینداریمون تقویت بشه. برای اینکه تکمیل‌تر این موضوع رو که من می‌خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم و سریع‌تر رد بشم، متوجه بشیم، شما الان بدونید یکی از بزرگترین منابع قداست و نورانیت و دینداری توی این مملکت قبر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدسه که تو ایرانی‌ها می‌تونن برن زیارت بکنن. اگه تدبیر اندیشیده بشه که این زیارت کردن‌ها کم بشه، دین مردم تبدیل به نصف میشه. ادامه بدم این قضیه رو، اگه راه حرم ابا عبدالله الحسین باز بود، اگه کربلا رو مردم میتونستن زیارت بکنن، دینداری مردم 100 برابر اینی که هست میبود. همین میرفتن کنار قبر امام حسین میومدن. این همه از امام حسین شما حرف میزنید، امام سوم قهرمان ائمه معصومین، قهرمان تاریخ اسلام، شهید و سید شهدای عالم اسلام، که این همه وصف میکنید، میدونید چه اثری داره بری کنار این ذریح و گنبد و بارگاه قرار بگیری؟ ببین هست اینها، با چشمت ببینی کربلا رو، احساس میکنی با چشمت داری قیامت رو میبینی، با چشمت داری معاد رو میبینی. مرحوم آقا مصطفی به امام امت رضوان الله تعالی علیه عرض داشتن آقا هوا سرده، الان میخواد شما هر روز زیارت جامعه بخونید کنار حرم آقا علی ابن مسعود رضا، حالا همینجا بشینید بخونید اشهد ان لا اله الا الله مقامی و تسمع و کلامی، تو خونه هم بشینید بخونید، آقا امیرالمومنین علیه السلام نگاهتون میکنه. امام امت میفرمون نه نه نه، باید اون سرمای شدید زمستان هم تاکید میکردن بهش آقا نمیخواد زیارت جامعه رو آدم باید کنار ذریح آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام بشینه بخونه، نه اینکه از همینجا بشینم میگم السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. اینها اثر داره روح ما، اگر اثر نداشت یه همچی اجازهی به ما نمیدادن، این کارا از خود ما نیست اینجور گنبد و بارگاه و حرم و اینها درست بکنیم، اینا همش دست ما نیست، دست برنامه ریزی های ما نیست. انسان بخواد اصالت، میبینید ایرانی بخواد اصالت ایرانی بودن خودش، حالا مگه ایرانی بودن چیه؟ حالا ایرانی بودن مگه فخره؟ برای اونایی که ایرانی بودن فخره، با ایرانی بودن فرهنگ قومی داشتن، فرهنگ ایرانی داشتن و حفظ این فرهنگ قومی، اصالت و قدمت بخشیدن به این فرهنگ قومی، اصلا انسانا روانشناسا میگن دیگه این حرفا زیاد میذارن، میگن هیچ انسانی بدون فرهنگ قومی اصلا انسان نیست، هویت انسانیش پیدا نمیشه، هر کی هویت انسانی خودش رو در فرهنگ قومی خودش جستجو میکنه. حالا این فرهنگ قومی چیه؟ هر چی هست باشه، ما خلاصه به یه فرهنگ قومی احتیاج داریم، چون خلاصه به یه فرهنگ قومی احتیاج داریم و این فرهنگ قومی مونه، این فرهنگ ایرانی بودنمونه، شما برید 1000 متر زیر زمین رو بکنید، یه شهری بوده تو ایران باستان زمان داریوش کبیر، این شهر یکی از نمیدونم محل تولد یکی از بچه های داریوش بوده و ببینید چه سفال هایی درست کردن، ببینید چه سنگ هایی درست کردن. هر کی میشینه پای یه همچی فیلمی، البته دوران جوانی باید کمی بگذار آدم این حرفا رو بهتر بفهمه، میشینه پای همچی فیلمی به به ببینید ما اون زمان چی بودیم، ما اون زمان چی احساس میکنه. آهان هست، در این هست بودن خودش، در این بودن خودش احساس اطمینان بیشتری میکنه. ممکن بود یه روز یکی بیاد بگه آقا تو نیستی، شک بکنه به خودش، اما دیگه الان خیلی مطمئنه به این که بابا ایران یه کشوری است که هست و من ایرانی هستم که ایرانیم. تو وجود انسان یه همچین نیازهایی هست. و این قبر ائمه معصومین و امامزادگان که شما میبینید آثار اهل بیت استاد و طهارته، یه همچین نیازی رو در اقصا نقاط ایران شروع میکنه به ارضا کردن، یه همچین نیازهایی رو. و برخورد ما هم با اینها طبیعتا نباید برخورد روشن فکرانه ای باشه، با ارادت تمام. این بچه از فاطمه سلام الله علیها است، به همین دلیل باید حرمتش تو دل ما قرار بگیره، حرمت فرزند رسول خدا بودن. این محبت ما به اهل بیت استاد و طهارت رو گسترش میده، باورهای دینی ما رو تعمیق میکنه. در باب محبت هم یه نکته عرض بکنم، اونم این که این محبت به اهل بیت استاد و طهارت آغاز انتها نیست. اینجوری نیستش که آدم به این محبت برسه یعنی تموم شد، حالا که شما علاقه دارید اهل بیت استاد و طهارت پس هیچی دیگه. اولا که آدم باید تو محبت اهل بیت اسناد و طهارت خالص باشه. اگه بخوای خالص باشی اینجوری میتونی خودتو امتحان کنی، یه مدتی زیارت عاشورا بخون، یه مدتی مراوده با اهل بیت اسناد و طهارت داشته باش، گاهی از اوقات یه دفعه تو دل خودت وقتی تداوم ذکر اهل بیت اسناد و طهارت رو داشته باشی اینو میفهمی. گاهی از اوقات یه دفعه احساس میکنی اصلا خوشت نمیاد، بدون این از یه جایی نشأت میگیره. اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض داشت آقا من اصلا مرده شما از شاگردان حضرت بود. آقا من گاهی از اوقات یه دفعه میبینم خوشم نمیاد از شما. هر روز میومد پای کنار درس حضرت حاضر میشد و از این قضیه شکایت کرد. گاهی میبینم خوشم نمیاد. آقا میدونید بهشون چی فرمود؟ فرمود برو از مادرت سوال بکن. رفت از مادرش سوال کرد، گفت من بین خودم و خدا یه گناهکی داشتم، اونم در حد عالم خیال، ربطی هم با وجود تو داشت، این مال اونجاست، هیچکی خبر نداشت. محبت همه چیز نیست، آغازه، اما یه چیز پیش پا افتاده ایم نیست. شما بخواید ببینید این محبت اهل بیت اسناد و طهارت واقعا تو قلبتون وجود داره یا نه، باید ببینید این محبت دائمی تو دلتون هست یا نه. محبت دائمی هم با ذکر و آمد و شده دائمی نتیجه میده، یعنی آدم میفهمدش که آقا این هست یا نه. و الا گاهی از اوقات واقعا هر کسی به عبادالله حسین ارادت داره. شاید یکی از فلسفه های هیئت های هفتگی همین باشه، این ذکر های مداوم همین باشه، عاشورا ها خب همه ارادت به عبادالله حسین دارن، ولی خیلی از اوقات هستش که خیلی ها این ارادت رو واقعا تو قلب خودشون ندارن. اینقدر نگیم آقا همین که محبت داشته باشی هر گناهی دلت خواستی بکنی بسه. آره تو محبت داشته باش، هر گناه خواستی بکنی ابی نداره، نجات پیدا میکنی. خوبه؟ نه محبت داشته باشی یا نه، اینکه یه گوشه ای از دلت این محبته، یه گوشه ای از دلت محبت های دیگه است، گاهی هم سر به این محبت میزنی. آدم علاقه مختلفه تو دلش هست، ظرفیت دل انسان اینجوری هستش که میتونه علاقه مختلفه داشته باشه. روحی انسان هم اینجوریه که هر دفعه این با یکی از علاقه هاش سرگرمه. آدم که نمیتونه همیشه فوتبال بازی کنه که، گاهی هم دوست داره تماشا کنه، گاهی هم یه بازی دیگه، گاهی هم یه چیز دیگه، گاهی هم آدم دلش برای دین تنگ میشه. بی وجدان ترین آدم ها گاهی به خاطر انسانیت خودشون یه کارایی میکنن، بی رحم ترین انسان ها گاهی به خاطر عواطف خودشون شروع کردن گریه کردن. اینکه گاهی انسان سرکی بکشه به بعضی از عواطفش هنر نیست، و اینکه انسان عواطفی هم در ارتباط با اهل بیت و طهارت تو دلش داشته باشه این هم هنر نیست. اگر واقعا محبتشون باشه به حدی که هر موقع مراجعه کردی به محبت به ذکر اهل بیت و طهارت ببینی محبتش حی و حاضر آماده است، تو یه همچی محبتی رو پیدا بکن. اگه نجات نداد، اگه دیگه کنارش میفرماد محبت علی حسنه است که علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنه است که کنارش هیچ گناهی اثر نداره، شما تو خیلی از اوقات از دل خودتون بپرسید، گناهکارا از دل خودشون بپرسن، من بیچاره بعد از دل خودم بپرسم، یه دفعه میبینم به علی ابن ابی طالب علاقه ندارم اون لحظه. اگر اینجوریه که علاقه دارم، تو هر لحظه به خودم مراجعه میکنم علاقه دارم، این روایت درباره من صادقه که میفرماد به شیعیان و محبین ما سخت نگیرید اگه گناه انجام بدن، اینا یه قدم که کج بردارن قدم دوم و راست بردارن بر میگردن، اینا نمیرن که برن که برن. چی نمیذاره؟ همین محبته که بعضیا خارش میشمرن، میگن محبت که کافی نیست، باید خوبم بشی. خب دیگه چرا گفتی محبت؟ این همه حرف دم از محبت اهل بیت بزنیم دیگه. میگیم نماز بخون، محبت اهل بیت داشته باش، خمس بده، زکات بده، درس بخون، صبح بیدار شو، شب نخواب، چیکار کن چیکار کن، محبت اهل بیت هم یکیش دیگه. این همه تعریف و تکریم از محبت اهل بیت اسناد و طهارت و پروانسان دور شمع وجودشون، شمع ذکرشون چرخیدن دیگه نداره. یکی از خوبی ها محبت اهل بیت، چجور نماز بخونی خمس ندی قبول نیست، محبت هم داشته باشی نماز نخونی قبول نیست. پس محبت همچی چیزی نیست که بخواد یه همچی چتری قرار بگیره که در زیر سایش گیاه دین و بهشت بتونه رشد بکنه، نه حال سعادت بتونه رشد بکنه. ولی ما تو روایت اینجوری میبینیم که میفرماد محبت علی ابن ابی طالب یه حسنه ایه که کنارش هیچ سیعه ای به آدم ضرر نمی، واقعا آدم بر میگرده. شما این محبت رو تو دل خودت به این صورتی که من عرض کردم ایجاد بکن، نه اینکه غرفه ای از غرفه های دل شما رو محبت به اهل بیت اسناد و طهارت گرفته باشه، یه جوری محبت داشته باشی هر موقع به دل در خانه دل قلب تو زدن آی فلانی یا ابا عبدالله، بگی دوستش داره، یعنی واقعا ته دل خودت محبت احساس بکنی. آیا اون این قدر گناه نکنیم که محبت اونو از دلمون بره بیرون، نجات پیدا میکنیم؟ خودشون میفرمان بابا این شفاعت ما برای گناهکارای از شیعیان ماست. روایت مرحوم صدوق نقل میکنه تو کتاب فضائل شیعه گویا هست، میفرمان شفاعت ما مال گناهکارای از شیعیان ماست. سلام علیکم و رحمت الله، صلوات خط کنیم. اللهم صل علی و الله. خوبان از شیعیان ما که خودشون نجات پیدا میکنن، ما چجور جمع بکنیم بین محبت و نجات؟ اون محبتی که نجات میده محبتیست که دائمی باشه. حالا عمق شوال دیگه نمیخوام بشه فرضی، مگه میشه محبت رو اندازه گیری کرد به نسبه و چیزهای دیگه؟ آدم میسنجه، ممکنه آدم کنار محبت به اهل بیت نسبت آورد گاهی حوث هم سراغش بیاد، لغزشی هم پاش ایجاد بشه، اما در این حال شرمنده است، حیا میکنه، محبت رو داره، نجاتش میدن، میچرخوننش، تو کاری نداشته باش. چجوری نگو اگه پس اونا نجاتش میدن هنر خودش نیست؟ چرا، این هنر خودش بوده که این محبت رو جمع کرده. محبت یه عملی است که اثر خیلی بالا داره. چجور تو گناه ها ما این رو قبول داریم؟ یه کسی عاق والدین شده باشه مثلا لال از دنیا میره، خب شما بگو بابا این همه ثواب داره، خدا میگه من چیکار بکنم، این عاق والدینشه، این لال از دنیا میره، باید اثر این گناه خودش رو بر خودش تحمل بکنه دیگه، چیکار بکنه؟ بعضی از ثواب هم اصلا اثرشون آقا عجیبه، اثرشون خیلی بالاست، اثرشون نمیشه با اثر چیزای دیگه مقایسه کرد. در صدر اینها محبت اهل بیت و طهارت هست. شما این محبت رو کسب بکن، فکر کردی کسب این محبت کاری نداره، اما از بین بردن رذائل نفسانی کاری داره؟ مشکله. هنر آدم اینه که ظلم نکنه، هنر نیست با عبدالله روز محبت داشته باشی. آره کی گفته این حرفو؟ هنر نیست آدم ظلم نکنه، هنر اینه که آدم به ابا عبدالله حسین محبت داشته باشه. اینجور نیستش که عمل ساده ای هم باشه. این محبت رو باید حراست ازش کرد، حفاظت ازش کرد، رشدش داد، رشدش باید آدم بده، پای نهالش مدام باید آب ذکر اهل بیت احسان و طهارت بریزه تا میوه بده. پس محبت اهل بیت اسمت و طهارت نجات میده انسان رو. اینجور نگیم که محبت اهل بیت اسمت و طهارت رو داشته باش به شرطی که یه قطره عشق برای امام حسین بریز بهش برد واجب میشه، به شرطی که، خب این به شرطی که رو خودشون برد بودن تو روایت میگن، چرا نفرمودن؟ واقعا تو یه قطره عشق برای ابا عبدالله حسین بریزی نجات پیدا میکنی، واجب میشه برد جنت، گناه گذشته و آیندت واقعا بخشیده میشه. آقا این بخشیدگی نیست که به شما به اهل بیت اسلام و طهارت یه جوری علاقه داشته باشید، در اثر این علاقه اهل بیت زندگی شما رو یه جوری رقم بزنن که یه حوثی بیاد سراغ شما، شما در اثر اون حوث گناهی بکنید، اهل بیت صورت شما رو برگردونن به سمت حرم ابا عبدالله الحسین، دلت کشیده بشه اونجا، مشغول اونجا بشه، یا حیا بکنی شرمنده بشی از اون گناهی که کردی، یا اینکه نه غافل بشی دیگه از اون گناه. شما که الان اومدید اینجا مشغول به ذکر اهل بیتید، از ذکر دیگه اللهم اشغلنا به ذکره که ان کل ذکر، و اینجوری شروع میکنن به پاک کردن. این فرق نمیکنه، فرق نداره با اون آدمی که هیچ علاقه به اهل بیت اسلام و طهارت نداره، گناه میکنه و حالا میمونن که گناهش رو چجوری برگردونن. محبت اهل بیت اسمت و طهارت بدون طاعت معلوم است که نجات نمیدهد، اما اهمیت او و برتری او از طاعت اینه که محبت اهل بیت اسمت و طهارت به طاعت میکشاند، حتی از سر سفره گناه انسان رو به طاعت میکشونه. محبت اهل بیت اسمت و طهارت بدون اینکه شما ثواب انجام بدید شما رو به بهشت نمیبره، اما محبت اهل بیت اسلام و طهارت با به ثواب کشاندن شما، شما رو به بهش خواهد برد. اینه که فرق میکنه محبت با طاعت، اینه که ترجیح داره، اینه که باعث میشه گناه ها بخشیده بشه، ثواب ها بیاد. هر عملی اثر داره، اما اثر اعمال ما کجا، اثر محبت کجا؟ محبت اهل بیت اسناد و طهارت که بود، تازه انتهای راه نیست. با محبت اهل بیت اسناد و طهارت زن باید این مسیر رو شروع بکنه به طی کردن، به سمت اهل بیت اسناد و طهارت تقرب پیدا کردن، یعنی به سمت اهل بیت اسناد و طهارت برم سیر بکنه. سیر الالله یعنی چی آقایون؟ سیر سلوک شما فکر بکنید یعنی چی؟ سیر سلوک، سفر الالله یعنی چی؟ آدم از خودش هجرت بکنه بره به سمت خود خدا متعال، کو چیه که من برم به سمتش؟ سفر الالله یعنی سفر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی هی به ایشون نزدیکتر بشی، نزدیکتر بشی، نزدیکتر بشی. تقرب یعنی این که فلسفه زیبایی ها و فلسفه خوبی های علی ابن ابی طالب رو هی بیشتر درک بکنی، لذتش رو بیشتر بچشی. مقر حلاوت عبادت چشیدن یعنی چی؟ بنا بکنید دیگه، آخرش یعنی چی؟ یعنی این که شما شیرینی نماز علی ابن ابی طالب تو وجودتون بیفته، و الا نماز خوب نه نماز علی ابن ابی طالب معنا میده. نماز خوب یعنی چی؟ نماز خوب یعنی چی؟ عدالت کمال مطلقش کجاست؟ چیه؟ عدالت یعنی چی؟ یه فیلم سینمایی به ما نشون میدن آدم یه احساساتی میشه نسبت به عدالت. میبینه پلیس میره دزدا رو بگیره، تو رأس باند دزدا میرسه به پسرش، برداره بزنه یا نزنه، میزنه تق پسرش رو در راه عدالت. آدم یک حلاوتی از عبادت میفته تو عدالت، میفته تو وجودش، میگه آه این قیافه این بدبخت بیچاره شرابخور مست بیدین بینمازم میفته ته دل آدم، یه علاقه ایجاد میشه نسبت به این اسطوره، این فیلم دیگه. حالا فیلم رو کی ساخته؟ یه هندوی گاف پرسته چی؟ عدالت چیه؟ شما مثلا به عدالت بخواید علاقه پیدا بکنید، کو قیافه عدالت چه شکلیه میخواید بشه علاقه پیدا بکنید؟ آدم عدالت رو چجوری درک میکنه؟ یه بچه ظلم رو چجوری درک میکنه؟ تو کتکای باباش. محبت رو چجوری درک میکنه؟ تو مهربونی های مادرش. شما همه خوبی هایی که براتون گفتن بخواید اینها رو درک بکنید، یعنی اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با همه رفتاراش علاقه پیدا بکنید. میره سمت مسجد، مثلا به مسجد رفتن علاقه پیدا بکنید. یعنی چی؟ این کمالش در چیه؟ کمالش در اینه که اون کاملی که میرفت سمت مسجد و اون رفتن مسجدش علاقه پیدا بکنه. بعد دیگه مثل سلمان داره میره مسجد، تو پاتو بذاری جای پای علی ابن ابی طالب، بگی اونجوری که بدن علی ابن ابی طالب میچرخه موقع قدم برداشتن، منم میخوام اونجوری بچرخه بدنم. اینه دیگه حیات طیبه. آقا چیه بهشت؟ خوبها یعنی چی؟ حیات طیبه داشته یعنی چی؟ یعنی انسان با امام زمان زندگی بکنه. خب معنای دیگه چی؟ معنای دیگه این چیه غیر از این؟ غیر از این یه معنای دیگه برای حیات طیبه چیه؟ آدم خوبی داشته باشه. خوبی چیه؟ جز اینه که خوبترین خوبهای امام زمانه، جز اینه که بهترین خوبونی هستش که خوبیاش خرج بشه در راه امام زمان و مقبول امام زمان بشه، چیه؟ شما خوبی رو تعریف می‌کنید اصلا یعنی چی؟ نماز مقبول یعنی چی؟ اصلا نماز خوندن یعنی چی؟ به حدی میرسه که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید انا صلاة المؤمنین و صیامه، من نماز مؤمنینم. کجا دارید میرید؟ دروغ میگه کسی به عدالت علاقه داره اما مهری از علی ابن ابی طالب و عدالتش تو سینش نداره. نه دروغ میگه، به جاهله نمیفهمه. خب شاید حواسش نبوده به عدالت علی ابن ابی طالب، ولی خب به عدالت علاقه داره. خب این حواسش به عدالت علی ابن ابی طالب نباشه، عدالت رو از کجا فهمیده؟ عدالت کو؟ تعریفش کو؟ تعریف عدالت چیه؟ مگه وجه اکمل تعریف عدالت در وجود علی ابن ابی طالب متجلی نیست؟ مگه کسی علی ابن ابی طالب رو نشناسه میتونه به کنه مفهوم عدالت پی ببره؟
میشه؟ بگیم فلانی به عبادت علاقه داره، به بندگی علاقه داره، ولی به علی ابن ابی طالب علاقه نداره. بندگی چیه مگه؟ مگه تا کسی عبادت این عبدالله کامل رو که امام امت فرمود بهترین وصف برای امیرالمومنین علیه السلام نیستش که انسان میگه عبدالله است و تربیت شده به دست یک عبدالله، عبدالله کامله؟ مگه کسی علی ابن ابی طالب و مطالعه نکنه میتونه عبادت و حالیش بشه؟ یعنی چی؟ نه اینکه علی ابن ابی طالب خوبی ما داریم، مثلا فضیلت خوشرویی ما داریم، خوشرو باید باشی، این خوش مثلا در سجده باید گریه بکنی، مثل علی ابن ابی طالب، مثال نیست علی ابن ابی طالب. مثلا شما خوبی چی؟ مثل چی؟ مهربون بودن. مهربون بودن مثل کی؟ مثل مادر. این درسته، ولی بندگی، بنده مثل کی؟ مسیر بندگی رو کی طی کرده؟ اونایی که طی کردن مثل کی؟ مثل علی ابن ابی طالب. این حرف نیست. انتم صراط الاقوام، شما خودتون اصلا صراطید، ما شما رو باید طی بکنیم. مگه این میشه بدون مهر؟ مگه شما بدون مهر به نماز میتونید نماز بخونید، نماز قشنگ بخونید؟ مگه بدون مهر، ایجاد مهر در دلتون نسبت به دین میتونید دینداری بکنید؟ خب دین چیه؟ دین رو نشون بدونیم، دین چیه؟ تعریفش بکنید. این تعاریفی که میبینید اوصاف متقین رو بیان میکنه، اینا یک کمی از تعاریف وجود مولای متقیان علیه السلام. مفسرین در اون خطبه حمام که میاد صدا میزنه، آیه حمام که از زهاد سمانیه بود، خودش دیگه زاهد بود، به قول بچه‌ها تا آخر خط رفته بود، اومده بود حالا دیگه دلش برای یه چیزی تنگ شده بود، میگفت یا علی سفلی المتقین، برای من متقین رو شروع کن به وصف کردن. آخه برای چی میخوای؟ میخوام نگاهشون کنم. حضرت فرمود نه نمیخواد، برو، همین که خوبی بسته. اصرار، التماس، التجا، حتی قسم داد، یه جایی قسم میده به ذات حضرت حقیق که تو رو خدا قسم میدم برای من وصف بکن. بعد شروع کرد امیرالمومنین به توصیف کردن، آقای حمام هم همینجور نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد تا مرد. بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود دیدی طاقت نداشت. حالا مفسرین یک کلام خیلی زیبایی اینجا گفتن، گفتن میدونید آقای حمام اومده بود چی میگفته بود؟ حالا به قول ما، یا علی من میخوام شما رو سمعی بصری ببینم، همیشه بصری میدیدم، میخوام سمعی بصری ببینم. سفلی المتقین، تو امام المتقین هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر لغتن من لسانی یفقه من قولی. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، توسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان لعین کسی است که از طرف خداوند متعال مأمور شده از نقاط ضعف ما استفاده بکنه برای انحراف و ضلالت و گمراهی ما. قبل از اینکه آدم بخواد این مسئله رو بیشتر بررسی بکنه که شیطان دقیقاً چجوری وارد عمل میشه و چجوری با انسان برخورد میکنه، چجور میشه که انسان خودش رو از دست میده، دو عده انسان ها در معرض حملات شیطان هستند. این رو باید بدونیم. بعد تو هر کدوم از بحث هایی که مطرح میشه که شیطان این جور برخورد میکنه، این جور انسان رو به گناه میکشونه، باید دید کدوم انسان رو. اگر گفته میشه که اگر شیطان اومد سراغ به خدا پناه ببر فلان کار رو انجام بده، علیه شیطان شده، برای چه کسی یه همچی مطلبی میتونه مفید واقع بشه؟ من هم اگر شیطان به هم حمله بکنه میتونم به خدا پناه ببرم؟ یا برای میتونه خنده‌داریه اون موقعی که شیطان به هم حمله کرده؟ اگر به خدا پناه ببرم برای منم نتیجه داره؟ بخوام با شیطان درگیر بشم، با ذکر خدا بخوام با شیطان درگیر بشم، این برای منم مفیده؟ میشه در یه تقسیم کلی دو عده رو در مقابل وسوسه های شیطان قرار داد. یه عده اون کسانی که در مقابل وسوسه شیطان هر دو تاشون هم شکست میخورند، اینجور نیستش که هر دو تا پیروز بشن، هر دو هم ممکنه شکست بخورند و یکیش قطعیه شکست بخوره، یکیش ممکنه شکست بخوره. اما باز هم بین این دو نوع از انسان ها تفاوت هست. ببینید یه مثال میزنم، شاید این مثال راه گشا باشه. شیطان رو مثال میزنیم مثل مگس، جونوری که با آلودگی ها ارتباط داره و آلودگی ها رو پخش میکنه، هر جا بنشینه معلوم میشه که اونجا آلودگی هست. مگس یه حیوانیه که هم رو شیرینی ها مینشینه، هم رو زباله ها مینشینه، هم رو آلودگی ها میشینه، هم رو چیزایی که استعداد آلودگی دارن. مگس دور سنگ نمیچرخه، چون سنگ استعداد آلودگی نداره، سنگ که فاسد نمیشه که. اما هر چیز دیگری که امکان داره فاسد بشه، روند فساد رو طی میکنه، مگس با او یه ارتباطکی داره. دیگه قوره که فاسد نمیشه که، اصلا گذاشتن برای اینکه اینجوری بشه. بعضی از اشیاء عالم اینجوری هست، نمیشه بهشون گفت فاسد میشن، اونا هرچی بیشتر بمونه بیشتر قوره تر شاید بشه، مثلا آب قوره یا سرکه که بعد تبدیل مثلا بشه به سرکه. میبینید مگس دنبال اونم نمیده، دنبال چیزایی میره که قابلیت و آمادگی فسادو دارن. حالا این مثالی که من میزنم، مگس چه رفتی با شیطان داره تو نتیجهی که میخواه از این تقسیم بگیرن؟ اگر مگس رو شیرینی نشست، باید مگس رو از سر شیرینی دفع کرد. اما اگر مگس سر زباله نشست، باید مگس رو همراه با زباله هر دوش رو دفع میکرد. دیگه نمیشه اینجا هی مگس رو بزنی کنار، فایده نداره. اینجا مگس اومده علامت این که اینجا زباله هست، خب مگس هم بره، اون آلودگی که به خاطرش مگس جمع شده که هست که دیگه. کاری از اوقات ممکنه مگس دیگه نیاد، دیگه ما نیاز نداریم اونجا بیاد، اونجا به اندازه کافی میکروب هست. مثلا بگیم مأموریت مگس در این است که بخواد این میکروب ها رو آلودگی ها رو پخش بکنه. اگر مگس رو شیرینی نشست، شیرینی رو باید بدم حفظش بکنه، اما مگس رو دفع بکنه. اما اگر سر زباله نشست، آدم باید زباله و مگس هر دو رو با هم دفع بکنه تا رو خیالش راحت بشه. ماها هم دو جور خواسته ها در وجودمون هست، دو جور گرایشات در وجودمون هست. بعضی هاشون مثل شیرینی میمونن، چیزای خوبی هن، چیزای مطلوبی هن، اما استعداد آلودگی دارن. بعضی چیزا هم هستن در درون ما زبالن، تا وجود اونها هست وجود مگس حتمیه، وجود شیطان حتمیه. شما اونو نزنی کنار، فایده ای نداره هی پناه ببری از شیطان به خدا. دو جور انسان میتونه خواسته در وجود خودش داشته باشه. یه جور خواسته از خواسته های خوب ممکنه باشه. مثل چی؟ مثل جاودانگی طلبی، قدرت مطلق طلبی، کمال مطلق طلبی، اینا چیزای خوبیه. حالا من یه چیزای طبیعی تری رو مثال بزنم. اینکه آدم بخواد دنیاش تأمین باشه، چیز خوبه. اینکه آدم بخواد آبرویی داشته باشه، خوبیه. حالا نباید بی شخصیت زندگی بکنه. یه چیزای معمولی خوب که هستن. اما
مواظب باشید سر این چیزای معمولی خوب که خواسته هاش تو وجود ما هست، ما باید دور هر کدوم از اینا یه تور سیمی ایجاد بکنیم از وجود یه همچی تارنکبودا و میکروب ها و شیاطین جلوگیری بشه، نه سرش بشینه خرابش نکنه. باید محافظت بشه توی یخچال، تو سردخونه، توی جای خوب. یه سری خواسته هم تو وجودمون هستش که مثل زباله میمونه، حکم زباله رو داره، به خاطر اونها هم شیطان میاد، مگس میاد، اما اونجا فایده ای نداره شما هی ازش دفع بکنی، هی دفع بکنی، خلاصه میاد و میبره. نیادم حالا مهم نیست، یعنی نیادم مهم نیست، هست دیگه، زباله اونجا هست. یه مثال برای هر کدومش بزنیم. حضرت آدم چجوری منحرف، چجوری گناه کرد، چی شد که به عصیان افتاد؟ شیطان از زشتی ها و زمینه هایی که در درون خود ما هست استفاده میکنه برای انحراف و اغوای ما. چیزی از بیرون به ما نمیده، هیچ چیزی از بیرون نمیده، هرچی استعداد تو وجود خود ما هست. شما یادتون هست اون مسئله عداوتی که شیطان بین انسانها عداوت میندازه؟ گفتیم چرا شیطان میتونه بین انسانها عداوت بندازه؟ چون اساسا انسانها مگر اینکه متقی باشن، مگر اینکه پاک شده باشن، نه اینکه آدم خوبی باشه ها، کار کرده رو خودش، خودشون مهذب کرده، از منیت بریده، نه اینکه اتفاق خوبی براش افتاده، حال خوشی داره، انگیزه خوبی داره، آدم خوبیه با ادب، نه کار کرده باشه رو خودش، نه اینکه حالا این بچه‌ایه که اینجوری مکلف شده، زمینه های خوبی تو وجودش هست، بچه با استعداد، بچه گروه سرود بوده، بعدش قاره قرآن بوده، حالا دیگه اومده و مثلا طلبه هم شده و حالا خوبه، نه این با تقانش نمیگن که، بی تقان البته گفته نمیشه، کار کرده باشه رو خودش، خودش رو از منیت جدا کرده باشه، فقط یه همچی انسان‌هایی میتونن با دیگران دوستی بکنن، و الا دوستی برای انسان‌ها معنا نداره. آدم بخواد ته قضیه رو نگاه بکنه، هیچ کس با هیچ کس دوست نیست. به تعبیری خوب میتونه آدم اینجوری بگه، بعدها با من رفاقت میکنن که لذت دنیویشون رو در قبال من ببرن، خوبها با من رفاقت میکنن که لذت اخرویشون رو در قبال من ببرن. من کیو دارم میشکی؟ کی منو دوست داره؟ چرا دوست داشته باشه؟ چرا یه انسانی انسان دیگر رو دوست داشته باشه؟ علت دوستی ممکنه این باشه، آقا ما گل رو چرا دوست داریم؟ خب گل یه زیبایی داره، یه لذتی به شما میده، چون به شما این لذت رو گل منتقل میکنه، شما بهش علاقه دارید. اگه گل مثل زباله این لذت رو به شما انتقال نمیداد، شما باز هم به گل علاقه پیدا میکردید؟ نه. پس باز هم مثلا خودتونی دیر وسط. آقا مگه میشه کسی به کسی علاقه داشته باشه و اون هیچ بوی عطری ازش بلند نشه؟ هنوز چیزی نباشه؟ بله، یه همچه علاقه ای که خداوند متعال به بندگانش داده، به بندگان گناهکارش هم داره، هی بهشون فرصت میده، هی مهربونی به هاشون میکنه، هی برای هدایتشون کسی رو میفرسته، حجت برشون تموم میکنه، یه همچه محبتی که پیغمبر و ائمه معصومین به ماها محبین خودشون دارن، ما چه فایده داشتیم برای اهل؟ من خودم رو عرض میکنم چه فایده داشتیم؟ من مدام تحت در کنار حمایت و هدایت اونها و محبت اونها آدم قرار داره، محبت ها یه طرف هست دیگه، هیچ نفعی هم واسهشون نداریم، اما خداوند متعال میفرماد این پیغمبری که شما هنوز چیزی نشدید حریصه به شماست، اگه مؤمن بشید که بهتون رعوف و رحیمه، اما نسبت به همه مردم حریصه، عزیزون علیه ما انتون، مثل اون مادر علاقه داره به شما، مثل یه مادر بهش به شماها علاقه داره. میشه این آیه رو تقریبا اینجوری معنا کرد، اگه همه مادرها اینجوری باشن شاید شدیدتر این علاقه رو داره. بله یه همچی علاقه هایی هست و انسان میمیره اگر، یا اینکه الکی خوش باشه این انسان، میمیره انسان اگر کسی او رو دوست نداشته باشه. به چه دلیلی؟ من دلیلتون نیست، دوست دارم همینجوری منو دوست داشته باشه، اینکه مدام براش کار بکنم تو منو دوست داشته باشه، و خدا این محبت رو ما داره و ما هم با تکیه به همچین محبتی که خدا بهمون داره خیلی از گناه ها رو میکنیم.
ما غرکه به رب بکر کریم، به رب کریم خودمون مغرور میشه. اگه رب که کریم نبود که نمیتونستیم باش مغرورانه برخورد بکنیم که. اگه رب کریم نبود، صدام بود، میشد باش اینجوری برخورد کرد؟ ما غرکه به رب بکر کریم. اگه این همه مهربون نبود، میشد باش اینجوری تا کرد؟ از به مهرش اطمینان داریم. این محبت هست، ولی چرا تو انسان های محبت نیست؟ چون آقا انسان اینجوری ساخته شده که حب نفس داره. وقتی که حب نفس داشت، هر چیزی رو برای خودش میپسنده، طبیعیشه، خوبی ها رو برای خودش میپسنده، چه خوبی های دنیاوی چه خوبی های اخروی. اون که نمیشینه برای آخرت خودش گریه بکنه، نمیفهمه عذاب آخرت چیه. اگه بفهمه عذاب آخرت چیه، میشینه برای خودش گریه میکنه، هر کی باید باشه حرف زدن که برو این بابا. این حرف من نیستا، این برو بذار به کارم برسم، من با خدا کار دارم، این حرفی که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری میزنه، میاد باهاش صحبت بکنه. دفعه اول که راهش نمیگه، میفرماد من ذکر و ورد برم برای خودم، مشغولم به ذکر خدا، منو مشغولم به چیز دیگه نکن، وقت کار دیگه ندارم، باشو برو. بعد که آقا باش آشتی میکنه، حالا آدم میشه، میاد پیش آقا، بعد که آقا باش صحبت میکنه، بعد میفرماد که خوالا بلنشو برو من به کارم برستم. نمیگرده همین زود دنبال اینو. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام با خدا حرف بزنم. اون طرف خیلی قضیه عظیمه. اگه شما عظمت اونجا رو درک بکنید، اون وقت معلوم میشه که کی با کی دوسته. امیر المومنین علیه السلام به پسرش امام حسن مجتبی تو اون نامه 31 نهج البلاغه میفرماد چی؟ میفرماد الان من یه حالی دارم، نزدیک مرگمه، بگه مسئله عمده‌ای در ارتباط با خودم گرفتارم که دوست دارم همه مردم بریزم کنار، فقط قصه خودم رو بخورم، به هیچ کس دیگه نیندیشم. علی ابن ابی طالب که امام برای امت، میفرماد من یه همچین احساسی دارم. چرا؟ چون اون طرف قضیه خیلی عظیمه، یه ذره داغ کردن اون دنیا میدونه چه خبره. باور میکنیم؟ پس امام حسن امام علی علیه السلام چرا نشست اون نامه مفصل رو نوشت اگه دوست داره فقط به خودش بپردازه؟ میفرماد حسنم، من دوست دارم فقط به خودم بپردازم، چون مثلا اون طرف خیلی مثلا سنگینیه، اما من که نشستم برای تو رو می‌نویسم، درباره تو دارم فکر میکنم، با تو حرف میزنم، چون تو رو مثل جون خودم دوست دارم. یعنی من از خود محوری خودم بیرون نیومدم. اگه ببینی با تو حرف میزنم، چون تو رو مثل پاره جگر خودم دوست دارم. چرا خود محوری نه به این معنای منیتی که ما میگیم؟ چرا علی ابن ابی طالب از این خود محور فکر و غم بودن در نمیاد؟ چون عذاب و دنیا خیلی عظیمه و هیچ کس نمیتونه به آدم کمک بکنه، اینقدر عظیمه که حالا ما نمیتونیم بفهمیم، روز قیامت میفهمیم. که اونجا پدر میگه بچه ها منو بگیر خدای خدا، بچه های منو بگیر، یعنی اگه دستشون برسه میگیرن میذارن زیر پاشو، میگن یه مادری رو، یه مادر میمونی رو گذاشته بودن توی اتاق داغ، میخواستن محبتش رو آزمایش بکنن چقدره. دیدن تا اتاق کفش داغ شد، بچهش رو برداشت آزمایش کردن، معروف آزمایش هم، بچهش رو برداشت تو بغلش نگه داشت، بعد داغتر که شد شروع کرد ورجه ورجه کردن، یکی اون که داغتر که شد دید هیچ راه نفره نداره، بچه رو گذاشت زیر روش وایستا. یکی اون که داغتر بشه معلوم میشه چقدر محبت هست. حالا اینجا به همدیگه کمک میکنیم، محبت میکنیم، اما اینکه داغ بشه میشه در صحرای محشر. که میفرمان اونجا یه ساده ترین عذاب صحرای محشر اینه که یه نعل میبندن کف پای آدم، مغز سر آدم مثل آب جوش جوش میخوره از حرارت اون نعلی که زدن به کف پای آدم. این ساده ترین روایت میفرمان، این ساده ترین عذاب در صحرای محشره، تا قبل از حساب کتاب که تا اونجا آدم پاک بشه پای حساب کتاب. اگه کسی با فشار قبر رو این دوران برزخ خاطر شده باشه، اونجا سیدی همراه خودش بازم آورده باشه، یک هم که در باشه هم میشه با هیچ که باشی عفیق نی. خدا کرده اینجور نی. پس ما این زمینه اقاوت در درون ما هست، ما ها هست که اون یه نفر تنهایی، هیچ کس رو از هیچ کس نمیخوره،
مگر این چه درد هم دیگه بخورن بازم همون شد دیگه. یه چیزی به من برسون که من در خدمت تو قرار بگیرم. من الان برای شما صحبت مصدق اوقات شما میشم چون یه چیزی میخوام بهره ببرم در قبلش. حیوان باشم دنیاوی میخوام ببرم، آدم باشم اخروی میخوام ببرم. اینهاش میاد رفاقه؟ مگر این که آدم با تقوا باشه. آدم با تقوا نفسش کم کم میره کنار، منیت دیگه نداره، خودیت نداره، میتونه به یک کس دیگه هم عشق ببرزه. مانند کسی که به خودش عشق میبرزه میتونه به دیگران عشق ببرزه. امیرالمومنین فرمود چی؟ حسنم، من میدونی عشقم به تو، جوانم جوان شیعه که نامی من به دستو میرسه، میدونی من به تو چجوری علاقه دارم؟ همونجور علاقه که به خودم دارم. کی میتونه اینو داشته باشه؟ انسان بی نفس. خب پس ما زمینه این اداوت درمون موجوده. شیطون میاد یه قلقلک میده، این اداوتی که ماها نسبت به همدیگه داریم بروز میدیم، عملا و علنا با هم دیگه دشمن میشیم. پس این که شیطان بین ما اداوت میندازه، از وجود خود ما استفاده میکنه برای انداختن این اداوت. شیطان میاد ما رو خراب میکنه، از یه چیزایی که در درون خود ما هست استفاده میکنه برای خراب کردن ما. اگر دشمنی بین ما میندازه، شما این استعدادش تو ما هست. کسی با کسی رفیق نیست الا المتقین، روز قیامت معلوم میشه. یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. توی همچی روزی همه با هم این یه این نا برای اونا دشمن میشن، مگر این کسانی که متقی باشن. اونا چی؟ اونا نه تنها وانفسانه میگیرن، نه تنها میگن پدرمو بگیر منو برکن، نه تنها نمیگن بچه‌مو بگیر خدای منو برکن، نه تنها نمیگن نمیدونم دخترمو بگیر منو ول بکن، رفیقمو بگیر منو ول بکن، نه تنها نمیگن یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم. نه تنها فحش و ناسزانه میگن، بلکه میان نیستن در خانه خداوند متعال در بهشت خدا، میگن خدای ما وارد نمیشیم تا فلانی هم نریم. شروع میکنن به چی؟ به شفاعت کردن. شفاعت مال کیاست؟ تو صحرای محشر شفاعت. خیلی چیز عجیبیه که به شهید اجازه شفاعت میدن. ببینید به چه مقامی میرسه. تو اونجا آدم میره پیش آقای فلانی، آقای فلانی میره به آقای فلانی بگی که بیاد این کار رو بکنه، یه کمی محاسبه میکنه، میگه آخه خب من میتونم برم اینو بگم، ولی آخه موقعیت من پیش آقای فلانی یه جوریه که حساسه، الان من اینو بگم دیگه پس داره فراوری که من میتونیم بکنیم. حساسه آدم، نمیتونه موقعیت خودشو به این سادگی از دست بده باش بازی بکنه. عاشق من که نیستش که، یه کمی پیشش صحرای محشر خیلی ها میرن تو بهش همچی که میرن نجات بده کنید آقا اونو اونجا که آدم بره تو اون عذاب صحرای محشر، بگن آقا بیا برو تو، حالا ما بخشیم. نه اما خب شفاعت کنم، هنر هر کسی نیست. درسته، این از این استعدادی که ما برای اداوت به طور طبیعات وجودمون نسبت به هم دیگه هست شیطان استفاده میکنه. میاد چوب میزنه تو این جوب، لجنشو در میاره، به اون بوی تعفنش بلند میشه، نسبت به هم دیگه کینه پیدا میکنه، نسبت به هم دیگه اداوت پیدا میکنه. حالا هر کاری که شیطان، اینو قبلا گفته بودیم، معلوم مختصر یه چند شبی درباره این صحبت کرده بودیم که بعد ائمه معصومون این وسط چجوری علاقمنده به ما، اونا کسانی نیستن که روی حساب که بهشون نفعی داشته باشیم، مثلا هزاران بار به ضررش کار کرده باشیم، برگردی به سمتش میبینی یه جوری تعبیر میگه، آدم تعجب میکنه. اونا حسابشون یه چیز دیگه است. ما تنها رفقایی که داریم اونها هستن، تنها کسانی که داریم اونها هستن. بابر مبتلا به الناس، آقا مردم همه جایی دیگه ندارن جز اینجا، کیو دارن اینا؟ درست شد؟ غیر از این قضیه که بخوایم بگذاریم مسئله اداوت، شیطان هر کاری که با آدم میکنه از وجود خود انسان یه سری استعدادها رو استفاده میکنه، آدمو بازی میده. این چیزایی که از وجود ما استفاده میکنه بعضی وقتا تو وجود ما زباله است،
مثل مگسی که دور زباله جمع بشه به واسطه وجود اون زباله این مگس ها جمع میشن، شیطون میادی تحریک ها رو میکنه. بعضی چیزایی که تو وجود ما هست زباله نیست، اما استعداد زباله شدن رو داره. بعضی چیزا هم هست آقا خدا وکیلی اصلا استعداد زباله گیر نداره، مثل سنگ، مثل هوا. مگس رو توی هوا ول کن میمیره، به هیچ جا نتون دست باشه نصب بکنه، میمیره دیگه. سنگ کنار یه سنگ مگس رو بذار تغذیه نمیتونه بکنه، میمیره. تو وجود ما هم سه دسته اشیاء هست. بعضی چیزایی هست که زباله هست، شیطان به خاطر اونا میاد، نه آدم دیگه مهم نیست، این زباله ها هست. ولی بازم آدم رو برای اینکه زایع تر بکنه با همین زباله ها میاد. اینجا باید آقا زباله و مگس رو هر دو رو با هم دفع میکنی. بعضی چیزها از شیرینیه، خود او رو باید نگه داری، مگس و شیطان رو باید از سر این شیرینی دفع کنی، نه دفع نه. بعضی چیزها هستش که آقا اصلا شیطان بهش راهی نداره. این عجیب حساب آدم رو روشن میکنه تو برخورد با شیطان. حالا من یه مثال میذارم از حضرت آدم. حضرت آدم آدم بدی بود؟ کجا بد شده بود که شیطان تونست از بدیش استفاده بکنه و او رو خرابش بکنه؟ نه، حضرت آدم یه شیرینی تو وجودش داشت. خب مگس دور شیرینی هم میده، شیطان دور چیزایی که استعداد زایع شدن و فاسد شدن تو ما هست هم میره. حالا شما میبین باید چقدر کار بکنی خوبی های خود رو فقط نگه داری. خیلی ساده خیلی ساده، اصلا این مثال خیلی البته بعیدیه برای اون قضیه. مثلا خوبی های خودتو نگه داری دوچار عجب نشی، خوبی های خودتو نگه داری دوچار غرور نشی، دوچار ریا نشی، دوچار خیلی مرض های بعدی که امراض این چیزاست نشی. علم خوبیه دیگه، شما نگهش داری که تکبر نیاره، نمیدونم حجاب نشه، دقت قلبتون گرفته نشه. خیلی از خوبی ها هست که آدم داره و اینا رو باید شروع کنه ازش مواظبت کردن. آقا اینا فایده نداره، باید اون شیئی رو پیدا بکنه که هیچ وقت خراب نمیشه، هیچ مگسی دور اون شیئ نمیپره. هر ستاش هم تو آیت قرآن اشاراتی داریم. من دیگه مختصر عرض بکنم بعد بشم تصمیم گرفته بودیم انشاءالله که کمتر صحبت بکنیم این جلسات. وسوسه الیه شیطان و قال یا آدم، وسوسه کرد. وسوسه کرد یعنی چی کار کرد؟ وسوسه یعنی یه دعوت پنهانی و یواشکی، همچنین یه جوره زیر گوش آدم بخونه و پنهانی آدم رو دعوت بکنه. هر موقع دیدی پنهانی داری با خودت میبینی داری دعوت میشه، یا خودت داری دعوت میکنی به سمت یک بدی، بدون این وسوسه است. توجه فرمودید؟ وسوسه میکنه. خب این وسوسه را از چیه آدم استفاده کرد؟ این چقدر آیه قشنگه. میفرماد قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک عجب نامردیه این شیطان. خیلی روانشناس. آیا میخوای من نشونت بدم یه درختی رو که درخت جاودانگی است؟ میدونه این آدم جاودانه طلبه و برای جاودانه موندنش عکس که چرز بکنم، فیلم که چرز بکنم، حاضر بالاترین قیمتها رو به پردازه جاودانه بمونه، همه چیو جاودانه برای خودش نگه داره، هرچیدم گیده ای برده ملک لا یبلا به یک قدرت مطلق برسه. این چیزای خوبیه، خدا تو انسان قرار داده، اما اون اشیاء مثل شیرینی مونه که استعداد چیه؟ فاسد شدن رو دارن. مگس شیطان رو اینا هم میشینه، اومد رو اینا نشست، راه رو کج نشون داد. میخوای یه جایی یه درختی رو بهت نشون بدم که اگه به اون دسترسی پیدا بکنی جاودانه بمونی؟ آدم گفت آه کو اینا اینجاست. حالا دیگه چقدر آدم و حوا هم دیگه رو کمک کردن، دوتاییشون رو وسوسه کرد، چون شیطان میدونید که این استعداد داره، فقط با شما طرف نیست، بگه که آه شما بیا رو گناه بکن، شما میام من کسی گیر نمیارم، شیء رو گیر نمیارم، اما برم این کسی رو گیر میارم، یا آقا برو امکانات گناه در اختیارش قرار بده. دو طرفه کار میکنه، دو طرفه کار میکنه.
چون هر موقع شریک تو گناه پیدا کردی، او که خب شیطان تو رو کمکت کرد موفق بود، اما کور خونده. من تشریک مساعی نمی کنم، من قاطی نمیشم. حالا برای اینکه تو رو باید بخواد به یه نوایی برسونه، باید یه بدبخت دیگر گیر بیاره و اون حتی گیر میاره، اون براش مهم نیست. شما قصه شیطان رو نخور، خودتون نجات بده. خب از چه نقطه استفاده کرد از این قضیه؟ حالا من ساده ترش رو میگم، دو تا مثال، دو تا حرف عمده میزنم برای طبیعی شدن این قضیه. آدم یه چیزای جاودانه، عزت دوست داره، خار شدن دوست نداره انسان. وقت برای اینکه شما خار نشید، میدونید شیطان شما رو وادار به چه جاه طلبی هایی میکنه؟ میدونید خود شیطان شما رو وادار به چه دروغ و غیبت و تهمت و چه حرفایی وادار میکنه؟ میدونید شیطان شما رو به چه نگاه هایی وادار میکنه که گاهن تو این نگاه ممکنه مهر نباشه، ممکنه تو این نگاه آدم از یه آدم عادی بودن بیفته. آقا چه اشکال داره آدم بیان یه آدم معمولیه؟ نه بذار یه نگاهی بکنم، یه جوری نگاه کنم خیلی راحت میشه، نگاه کنم که نگن یه آدم معمولی، ها یه جوری حرف بزنن که یه چیزی حالش میشه. یه جوری عزت رو میخواد دیگه انسان، اینم خدا تو وجود انسان قرار داده. وقت شیطان میاد میشینه سر این، این از اون اشیاء فاسد شدنیه. هنر نیست اینو داشته باشی، هنر این هستش که اینو بتونی حفظش بکنی. حتی عمل عبادی انسان هم از اون اشیاء فاسد شدنیه. هنر نیست اینو داشته باشی، هنر این هستش که اینو حفظش بکنی. خیلی چیزا هست، حالا یه آمار و ارقام مفصل. بعضی وقتا میدونید یک که از چیزای حق به طبیعی آدم تو زندگی روزمره که آقا حق به من یه احترام بگذارن، به من یه مقدار پول بدن. من آقا حق طبیعیم هست اینقدر مال داشته باشم یا نه؟ من آقا حق طبیعیم هست که چی؟ حق طبیعی، حق طبیعی، حق طبیعی. آقا آدم اینقدر استراحت باید داشته باشه یا نه؟ میره از همین چیزای طبیعی که دوست داری و میخوای استفاده میکنه، میشینه سر اینا، اینا رو همه رو برات فاسد میکنه. یه جوری میشه که آقا رفته جهنم، برای چی رفته جهنم؟ برای همین زندگی روزمره‌اش رو خواسته انجام بده. گناه دیگه نکرده، یعنی گناه به خاطر این زندگی عادیش کرده، به خاطر این زندگی عادی اوقش سخت بهش چسبیده، کور شد از دیدن چیز دیگه. چرا رفته جهنم؟ چون آقا تمام هم مقمش رو گذاشت فلان مدرک تحصیلی رو بگیره مهندس بشه، آیت الله بشه، فرق میکنه. چرا هر موقع هم بهش میگفتیم گفت آقا آدم باید درس بخونه یا نه؟ درس بخونه آدم باید حق طبیعی. آقا هر چی بهش میگه زود شروع میکنه، هیچ آدم چی بگه؟ در قالب این، در قالب سخت پرستیدن و چسبیدن به همین حقوق طبیعی، چیزای طبیعی دنیاییش، نمیدونید خود شیطان آدم رو چیکار میکنه. اینا همه اشیاء فاسد شدنیه. یعنی شما به هر چیزی دلبستگی داشته باشی، مثل شیرینی میمونه که مگس ممکنه سرش بیاد. من نمیگم اون دلبستگی رو قطع بکن، به بچت محبت نکن، به پدرت محبت نکن، رفقات نکن، نه اینا چیزاییه که شیرینیه، شیرینیه و برای جلب مگس های شیطانی خیلی خوبه. همش هم فاسد شدنیه. ما خیلی از ابعاد زندگی ماها همش اینجوریه. یه چیز هست که فاسد شدنی نیست، اونو آخرتر میگم. اونایی که اینا از اون، اینا رو باید مگس رو از سرش دفع کرد. حالا باید برام راهش رو بلد باشه دیگه، بحثای بعدیه. مثلا از این عزتی که شما میطلبی باید مگس رو از سرش دفع بکنی. من بیام پیش شما، خب عزت میخوام. آخه آدم باید عزیز باشه یه جایی. آخه آدم نمیتونه بدون عزت زندگی بکنه. میدونید که اصلا عزت داشتن بین اطرافیان یه چیزی که امام سجاد علیه السلام دعا میکنه براش. این از ابزار. یه جلسه ما با هم صحبت میکردیم که ما بخوایم این دنیا مزرعه آخرتمون بشه، خب این مزرعه بیل میخواد، کلنگ میخواد، بذر میخواد، چی میخواد؟ خب مزرعه باشه، نه سنگلاخ باشه. ما مزرعه رو هم باید آماده بکنیم، هم باید کشت بکنیم که برای اون دنیا. مزرعه رو آماده بکنی مثلا چی؟ مثلا فقر رو از خودت بزن کنار، مثل اینکه یه بیل تراکتوری خریدی که میخوای آچه ها تراکتور خریدی، من میخوام با این مزرعه شخم بذارم برای آخرت چیز بکارم، با فرق که نمیشه که. آقا وظیفه شرعیش فرق رو بزنه کنار، این مزرعه باید آماده بشه. مثلا یکی از این چیزایی که تو مزرعه هست چیه لازمه تا این شما تو این مزرعه چیز بکارید، این دنیا رو با خدا معامله بکنید، اینکه شما یه آبرو حیثیتی داشته باشید، یه احترامی داشته امام و امت، این مهمه. شخصیت و احترام جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه، بعد یه معامله میکنه، سر یه معامله یه بردی میکنه که شبیه به ضربت علی یوم الخندق میشه. این همه آبرو جمع کرد این مرد الهی، بعد سر قطعنامه فرمود من همه این آبرو رو با خدا معامله میکنم. حالا تو چی داری با خدا معامله میکنی؟ نکنه فکر کنی میخواست خودش رو عزیز بکنه، نکنه فکر بکنی خب منم اگه تو موقعیت قرار بگیرم شنگولی و شادابی خیلی کارا. بچه ها تو جلسه میگفتن، تو اخلاق فرمانده جلسه ای بود، میگفتن ما وقتی فرمانده میشیم استعداد خیلی از اعمال عبادی رو راحت تو خودمون میبینیم، میدیم میتونیم محبت بکنیم راحت، ایثار بکنیم. حالا دیگه فرمانده هست دیگه، حالا دیگه مالت هم ببخشی دیگه نفته زیر از دست. ولی وقتی فرمانده نبودیم تو چادر بودیم که میخواست اعمال رو به سرش میبردیم. آینه‌ای قصه هایی بود که اونجا البته میشد خشن بهش شیرین نگاه، شفافیت آینه‌ای بود اونجا، نور الهی بود اونجا. اما تو این زندگی ها نه، من دو جا آقا جون راحت حرف زدم، مزاح البته عرض میکنم، ولی خب واقعیت دو جا، یکی جبهه یکی زندان اوین. اونجا دیگه از شدت رباحت من میرفتی با هر کسی صحبت میکردی فکر میکرد که من همه پروندهشو خوندم اومدم باش صحبت میکردم، باز راحت شفاف. یکی کجا؟ یکی هم جبهه. ما میتونیم اینجا جبهه بکنیم یا نه؟ باید این کار رو بکنیم، ولی همیتی کسانی میشیم که همشه باید با چون عربشون بکنن. امام امت که امام شهدا بود ایشون جبهه رفته بود نگه، اینجوری برخورد نکنیم ما. بعد این امام امت این آبرویی که کسب کرد، پای این آبرو میدونید عزتی که کسب کرده بود، میدونید چقدر تلاش کرد؟ از طریق الهی دست آورده بود، دنبال این عزت هم نرفته بود، اما این عزت به دست آمدنیست. خدا دوست داره این عزت رو به مؤمنین بده، میفرماد من شما بیا برای خود من همه عالم آدم از تو میترسونم. چرا؟ لازم داری تو بنده من، رسول من لازم داشت که دیگران ازش بترسن. یکی از امتیازات رسول ما این بود که نصرهو به رعب، با رعب انداختن بر دل دشمنان نسبت به رسول او رو کمکش میکرد. یکی از امتیازات رسول ماست که هیچ کم همه اوحد رسول خدا میگرفتشون، همون در طب هم بیاید دیگه اینجوری نبود. خب اونو جمع کرد جمع کرد جمع کرد، خب با خدا اومد یه معامله کرد، سر قضیه قطعنامه معامله کرد. ما یک کلمه حرف میزنیم، این کلمه چیزی هم نیست، یه رفیقمون نشستیم حالا هر کاری میکنه از ما ازش بیان دست بر نمیداریم، هی ازش دفاع میکنیم ازش دفاع. بابا خب هم دست بر. خب این که ما باید عزت دنیاوی رو به دست بیاریم درسته، چیز لازمیه، حتی برای ائمه معصومین دعا میکنن من بین فامیل خانواده و عشیره و قومم عزت داشته باشم. کسی که در خانواده خودش عزت نداشته باشه دنیاش خرابه، و با دنیای خراب یه ابر قدرت میخواد که بتونه قیامت رو به دست بیاره. با یه مزرعه خراب، با یک زمین شورزار، ابر قدرت هم نمیتونه بیا تو اینجا گیاه برویاند که تو بهشت این گیاهو بدرود. حالا اینا رو ما خودمون همیشه خراب میکنیم، این دنیا رو مزرعش هم همیشه آماده نیست، یه بخشش خودمون خراب میکنیم، یه بخشش نمک خودمون میریزیم، یه بخشش هم باید ما خودمون درست کنیم درستش نمیکنیم. خب این حقوق طبیعی مثل عزت، عزت داشتن این آدم باید باشه، دنبالش باشه، اما چجوری؟ اینو میاد مگس کرش میشینه این بس شیرینی میمونه، درسته؟ خرابش میکنه، میگه برای اینکه اینو به دست بیاری بیا این کارو بکن، اون خرابش میکنه. شما برای اینکه اون خرابش نکنه باید چیکار بکنی؟ باید این عزت رو به یه جایی پیوند بزنی، باید یه جایی عزیز باشی، باید یه جایی مطمئن باشی میخرنت، خریدار داری. کسی که یه جایی خریدار داشته باشه دیگه چشمش دنبال کس دیگه نمیدفه. شما یه جایی یه عده‌ای از رفقا داشته باشید، مثلا من وارد میشم فلان جا میبینم من این اتفاقا انتقاد و بازم این حرفا جبهه بود یادش بخیر. میومدیم مثلا وارد میشدیم، من از مثلا کرخه رفتم یه روز پادگان دکوهو برگشتم، هم شبش همین سخنرانی بود که میره اونجا میره با هم نشستن دارن صحبت میکنن، بعد بدون لباس هم بودن میری مثلا سلام میدی. حالا منم نه اینکه آدم خوبی باشم ها، من مثلا نیست لباس تنم بود سلام علیکم با همین میکردیم، حالا فهم میکردیم حالا هم مثلا آدمیم ها، سلام میدیم اون الان تعبیر میگه همجوری صاف ماست نگاه میکنیم. بعد با رفاق خودش گرم، من با اون چه فرق میکنم؟ تو وقتی یه دونه رفیق داشته باشی، حالا این تازه اومده باشه تو گردان ها، یه نفر رو تازه گذاشته باشن تو یه جایی، تازه اینا اومدن هر کدومشون به همدیگه چجوری نگاه میکنن؟ خب سلام علیکم، سلام علیکم. هنوز رفیق ندارن دیگه، رفیق که پیدا کرد اشباع که شد به بقیه غریبه ها دریده نگاه میکنه، دریده که نگاه کرده این نگاه مؤمنین نیست، مؤمن یه جوری نگاه میکنه به دیگران که همیشه میگه این تنهاست هیچ رفیق نداره، داره اینجوری نگاه میکنه رفیق جمع بکنه. من نمیخواد اون رفیق جمع بکنم، میخواد احترام بگذاره. دیدی چه رعایتی توی آدم غریب هست توی جایی که میخواد رفیق پیدا بکنه. اما کسی که رفیق پیدا کرد دیگه چشمش دنبال رفیق دیگه ای نمیگرده. حالا این جزء آداب اسلامیه که شما با همه یک نواخت برخورد کنید. یه وقتی کسی یه جایی وارد، یه مؤمنی وارد شد، احساس نکنه توی باندی وارد شده که دیگه غریبه. یکی از گرفتاری‌های معظمی که ماها داریم. خب سر اینه که رفاقت همون از سر تقوا و تزکیه نیست، از سر جوانیه. خب جوانه سر کوچه هم با هم رفیق باشه، هم با هم رفیق ها؟ اونا هم با هم یه باندی رو تشکیل میشن، خیلی مقید نسبت به هم ایثار هم میکنن، هم که اون ایثار هم ما نکنیم، یه فداکاری ها هم برای هم دیگه میکنن. من یادم این حرفا تو بسیج و زمانی که شبا تو پایگاه مساجد تهران میرفتیم میگفتیم آقا پایگاهتون طوری نباشه که ما بگیم که این پایگاه نیروها جمع شدن سر رفاقت، سر کوچه هم جمع شدن سر رفاقت. این شانسش گرفته با اینجا رفیق شده، یکم آدم خوب بوده اونجا هم با اون. علت این اتحاد ایمان نباشه. قرارم از این مثالی که خودش یه درد و بحث مفصلیه این بود که اگر شما یه جایی عزیز باشید دیگه دنبال عزت جای دیگه نمیگردید. خب تا وقتی که این عزت رو هم پیدا نکردی یه جایی ها، مثل این مونه که این شیرینو گذاشتی تو فضای باز، هی مگس نصفش میزنی کنار، اون مگس اون ور دور میاد این ور میاد، میزنش کنار دور اون ور میاد. دیدی مگس چجوری میاد؟ من حساب مگس رو آیه قرآن دارم، اما که میفرماد خداوند متعال میفرماد شیطان میگه این ورش میام، از اون ورش میام، از عقب میام، از جلو میام، این همون مگس گرفتار شدید. حالا میزنی یا فیلم در این گوشه دیز میکنه، میزنی میزنی گوشه اصلا اون نمیخواد بره، اون میره که اون بر بیاد، نمیره بعد تصمیم بگیره برگرده، میگه خب اون بر میام، اصلا تصمیم نداره بره. شما باید یه جایی عزت پیدا بکنی، دلت یه جایی گره بخوره، یه جایی که عزت پیدا کردی این شیرینی رو گذاشتی توی یخچالی که دیگه حالا دسته هیچ مگسی بهش نمیرسه، توجه فرمود و باید محافظتش بکنی. این جزء اون خاصیت های خوب انسانه که شیمس شیرینی میمونه. چجوری؟ مثلا شما شده حساب بکنید چقدر پیش امام زمان عزیزی، نشستی تا حالا فکر بکنید که مثلا با نگاه شیرین به تو نگاه میکنه یا نه، روز شماری و شب شماری و لحظه شماری و ساعت شماری کردی ببینی این با شما، او با شما مهربون تر میشه یا نه، مثلا تو این باغ و فضا رفتی یا نه. آه تو این فضا امام زمان دیدن و نمیدونم این چیزا نیستا که آدم به یه گاهی از اوقات به یه بازی های مشغول میشه که از تهذیب خودش دور میشه، نه تو این و واقعا ارزشمندترین چیز توی تو وجودت این باشه که من وقتی که میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، نبی اکرم نگاه میکنه کیف میکنه ها، کیف میکنه. بعد از معلم ها، معلم بودی تا حالا یا نه، یه شاگرد خوبی سر کلاس وقتی بهش احترام میذاره لذت میبره، اصلا دوست داره خودش به بقیه نشون بده. خدا مباهات میکنه، خدا میفرماد قضیه من و جوون همینجوریه، وقتی با من رفیق میشه من بهش مباهات میکنم، دیگران با من رفیق میشن. شاید خیلی ها با خدا حرف از رفاقت بزنن مشمعز کننده باشه برای بالا، ولی بعضی ها میرن میگه این خوبه اومد، که بچه خوب کلاس تو رو احترامت بکنه و حذف کنی. چقدر دوست داری پیغمبر حذف بکنه وقتی تو سلامش میدی؟ چقدر تو باغش رفتی؟ میدونی اگه بری تو باغ این قضیه از عزتی که میخوای پیش این اون به دست بیاری دیگه آفل میشه. کسی که دوست داره پیش یک کسی عزیزه دیگه چش به دنبال این اون نیست. شما پیش هیچ کسی خودتو عزیز نکردی، انتظار چی داری؟ پیش اونی که باید عزیز باشی عزیز نیستی. عزتو از اون کسی که باید به طلبی نمی طلبی، عزتو پیش اون کسی که عزت پیش اوست از او نمیگیری. عزت اونجوری نمیخوای، بعد این عزت رو تو خودت نگه داشتی، میگی خب شیطان چرا منو به خاطر حب مقام و عزیز بودن پیش این و اون هی وسوسه‌ام میکنه، هی خرابم میکنه. ها این شیرینی تو هوای باز گرفتی، خب بذارش یه جایی مجزل جاش، حفظش بکنی چیز استعداد خوب رو. ها آدم اینجوری بود دیگه، یاد نگرفته بود چجوری باید حفظ بکنه این جاودانگی طلبی رو. خدا فرمود حالا برو یاد میگیری، یاد که گرفتی اون وقت حفظش بکن، وقت بیا. بیچاره شد به تعبیر قرآن که فرمود اگر حرف شیطان رو گوش بکنی بیچاره میشی. خب پس اینم از این قصه این طرف. ای شیرینی زباله اگه بود چی؟ زباله بود عزیز من، زباله رو باید دفن بکنی، او وسوسه رو نمیتونی باش درگیر بشی. زباله مثل شما دوست داری فلان نوع از لذات دنیا رو تجربه کنی، یه علاقه رو باش برخورد نکردی، موقعش که میرسه شیطون میاد میگه فقط میگه موقعشه. تو میتونی به شیطان میگی که آقا چون برو قدرم میبینم خودم حالیمه، نباید وسوسه بکنی. زباله مگس تو رو زباله هم جمع میشه، اما دیگه نباید این مگس رو دفع بکنی، این زباله رو دفنش کن، بنا بگذاری لذت رو دیگه تجربه نکنی. من نمیخوام بفهمم اصلا این لذت یعنی چی، نمیخوام اصلا نمیخوام. و الا تو وقتی این زباله تو وجود هست شیطونه میاد حل میده. شما هایی بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم، اعوذ بالله من شیطان، نه نشد یا این نفر بدش کن. شما رفاه و راحتی رو وقتی دوست داشته باشی، پرخوری رو وقتی دوست داشته باشی، فلان و فلان رو وقتی دوست داشته باشی، بنازی باشی نه تجربه بکنی، بنازی باشی که یه همچی حضایی از دنیا ببری، این زباله ها رو تو وجود خودت جمع کردی. و هم میگه شیطان چرا من رو اساسی میکنه، من خراب میشم؟ این حکم زباله رو داره که باید دفن بشه تا اونم بره سراغ خارج. بنا رو مثلا داشته باشی که فلان لذت رو تجربه بکنی، اصلا نمیخوام بلش کن، نمیخوام. نمیشه اینو با آخرت جمع کرد. اینا اون کسانی هستند که شیطان سرپرستیشون رو به عهده داره، دیگه وسوسه جدا. خدا اینا رو، شیطان رو، شیاطین رو ولی اینها قرار میده. این زباله رو باید دفن بکنی، اون شیرینی ها رو هم باید از سر شیطان رو دفع بکنی و خودش رو هی حفظ بکنی. یه روز غفلت بکنی یا یه دفعه شیطان دوباره میاد میگه عزت نمیخواستی. من حالا یه مثال عزت رو دارم میزنم. فقر شما باید داشته باشید، مال دنیا باید داشته باشید، باید کسبش بکنید، خب یه حق طبیعیتونه. اما این یه شیرینیه که سرش مگس میاد، باید مواظبت بکنی، خودشو از بین نبره، باید فقرتو از بین ببره، اما مواظب شیطانی نشه، مگسی نشه. من خونه یکی از آیون بودم، شما میدونید مگس چه حیوان پلیدیه، اما به اندازه من نمیدونید. من یه صحنه ای رو دیدم، مگس خیلی موجود پلیدی پیشم شده، دو تا صحنه دیدم. من خواهم به شما هم بگم که وقتی هی میگم مگس، وقت شما هم اینجوری بشه. یکی از علمای بزرگوار یه روزی مهمان خونشون بودیم، یه دونه مگس سر سفره بود، اینا همه سر سفره مواظب بودن این مگس نشینه سر سفره. حالا نمیشون ناراحتی خاصی گویا داشتن، این مگس همش که نشست سر یه دونه ظرف سالاد، قاشقو زدن از اون، گفتن دیگه تموم شد دیگه، نشست قاشقو زدن از اون زیر برشن ریختن بیرون، آلوده شد. یه مگسی هم ما کشتیم، دیدیم که از تو بدنش دونه های کرم همجوری سفید هی دونه دونه میاد بیرون، ریز 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 ریز. از موجود پستی رو هم مثال میزنن، نه اینکه جان پرنده خوشپرازیه اون قسمتش رو بگیری. باید تنفر داشت، مگسی شد قضیه، شیطان میشنشست روش خرابش کرد. شما عزت دنیا خیلی چیزا رو میخواد، طبیعیتون هم هست، مواظب باشید شیطان سر این چیزا نیاد خرابتون بکنه. اینا رو باید حفظ بکنید از دام شیطان. حالا حفظ کردن هر کدوم از دام اینها از دام شیطان دیگه نیازی داریست که توی مورد مورد عملکردهای شیطان آدم بیاد یکی یکی بررسیش بکنه. اونا هیچی، یه نمونه عزتش رو گفتیم، شما باید پیش خدا عزیز بشی، عزت تو پیش خدا مطمئن باشی، خیالت راحت باشه یکی تو رو دوستت داره، با دوست داشتن او مشغول باشی به دوست داشتن او تو را، او وقتی که فارغ میشی از دیگران. این یعنی عزت طلبی خودت رو رفتی باشی توی اخچال دیگه، هیچ وقت تو حوث این نمی کنی که برای عزت طلبیت گناه بکنی یا عزت پیش کس بدی بخوای به طلبی. این زباله ها هم باید از وجود ریخ بیرون. آقا اکثر وسوسه های سطح پایینی که ما پیدا میکنیم اینا به خاطر زباله هاییست که تو وجود ما هست. آره راست قضیه اینه، این گناه های سطح پایین و این پیش پا افتاده و این دوامه در تسلط شیطان بر ما، اینا همش ما رو وجود زباله هاییست در وجود ما. هیچ بد انتخاب شده ای در درون خودت در جزء انگیزه هات نگذار بمونه. هیچ بد انتخاب شده ای. هوس میاد سراغ آدم، هوا وسوسه شیطان میاد، اما شما هیچ انگیزه بد انتخاب شده ای در هوس میاد سراغ آدم، هوا وسوسه شیطان میاد، اما شما هیچ انگیزه بد انتخاب شده ای در درون خودت نداشته باش، هیچ آرزوی بد انتخاب شده ای نداشته باش. یه دفعه ممکنه حواس بکنی برای فلان چیز، اینو میشه باش راحت برخورد کرد، اینو توی خدا پناه ببری، آه چقدر شیرین نجاتت میده، دست خدا رو به عینه میبینی، انگشتان دست خدا رو هم میتونی ببینی. وقتی از درون خودت همه زشتی های انتخاب شده رو گذاشته باشی بیرون، بعد بگی خدا من موندم و ضعف این همه حواس، دیدی چجوری خدا نجاتت میده؟ ملائکه خودش رو مأمور میکنه تو رو محافظت بکنن همه جا، و خواهی دید صحنه ها رو که ببین خودش چیز داره من نگه هم میداره که وقت مبتلا نشم به چیزی. میخواد بیاد در خونه شما یه حرفی بزنه، شما خوشتون بیاد میزنه پاش میشکنه نمیاد، مأمور داری شما، نمیذاره خدا بندش همجوری از دست بره. خدایی که این همه تلاش کرده بندش رو نگه بیاد به سمت خودش جذب بکنه، حالا این بنده اومده بذاره بره همینجوری. و سر دیدن اینجور کمک های خدا که بعضی ها یه قدم که میرن، این ده قدم خدا رو که میبینن دیگه ده قدم به سمت خدا میرن، انرژی میگیرن، زجر بدون زجر میرن سمت خدا. حالا اون چیزی که اصلا شیطان نمیتونه بهش راه پیدا بکنه چیه؟ ها مگس اصلا نمیتونه بهش برخورد بکنه چیه؟ بعضی هاش زباله بود، بعضی هاش شیرینی بود، بعضی هاش هستش که اصلا مگس آقا بهش راه نداره. یه خوبی هایی که رأسش چیه؟ اخلاصه. اصلا اخلاص رو اصلا شیطان نمیتونه کار بکنه. خود خداوند متعال هم فرمود عباد خالص شده من، اینا رو برشون اصلا تو سلطنتی نداری. حالا دیگه اونا شرحش مفصله. یه همچی بندگانی رو او اخلاص یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بنا داشته باشی خودتو فدای یه هدف مقدس بکنی. این آقا چیزیه که مدام توی تو رشد میکنه، بذرش نهالش شکوفا میشه، شکوفه میده، میوه میده، مدام روز به روز. و از اون طرف شیطان به هیچ وجه نمیتونه اینو خرابش بکنه، به هیچ وجه. شما برای چی ائمه معصوم اینو دوست داری؟ برای چی؟ اگه مخلصانه دوست داشته باشید که نوعا مخلصانه ما دوست داریم اهل بیت رو، ما نیت بد نمیشه، اصلا محبت اونا نمیاد. اینا از اون چیزاییست که بهش راه پیدا نمی کنه. بنای اونو بگذاری خودتو خرج اهل بیت بکنی. خدایا میشه زندگیم فدای تو باشه، برای تو باشه. بگی بابا فلانی مال منه، این نفس میکشه به نفع منه، خدا میگه فرمان به نفع منه نفس میکشه، هیچکی برات دعا نکنه خدا برات دعا میکنه. دوست داره اینجور بنده های خودشو، علاقه پیدا میکنه، دنبال اینجور بنده هاش میفته، خدا ازشون محافظت میکنه. میفرماد من اگر ببینم یه بنده ای دوست داره که اخلاص به من داشته باشه، من محبت به اخلاص رو در طاعت ببینم درش هست، من خودم اداره زندگیشو به عهده میگیرم، خودم دستش میشم، خودم گوشش میشم، خودم چشمش میشم، خودم بهش میگم چی کار بکنه، خودم حوادث روزگارشو طوری ترتیب میکنم، ترتیب میدم که آخر سر به نفعش در بیاد، خودم به عهده میگیرم اداره زندگیشو که جا از جایی لطمه نخوره. و این اخلاص چیزی نیستش که آقا کسی بتونه خرابش بکنه، همچی که آدم خالص بشه دیگه شیطان ولش میکنه میره. شیطان اینجا دیگه یه وظیفه داره، اونم چیه؟ اونم این که دیگرانو بفرسته از رو انتقام، هی اینو اذیتش بکنه. آدم مخلص اینقدر اذیت میشه؟ نگو آقا خیلی ها ممکنه اذیت بشن، هر کی ممکنه یه کار خوبی بکنه اذیت بشه، نه، آدمایی که مخلص نیستن اگه اذیت بشن و اذیت رو دفع میکنن. ها، من اگر یه معلم مخلصی باشم میام سر مدرسه درس میدم، مخلصی نباشم اذیتی کسی به من بکنه اذیت رو دفعش میکنم، یه ناسزا میگم، ها، شفا پیدا میکنم دیگه. و یه ناسزا که میگه وقتی عصبانی میشه دردش کمتر میشه، یه نیش به یکی میزنم آروم میشم. یه کار اما اون کسی که فقط برای خدا کار خوب کرده به خاطر کار خوبش اذیتش بکنن، این دیگه هیچ و ای با چی خودشو آروم بکنه؟ خیلی زجر میکشه، خیلی عجیبه. یه آدم مخلص پیش خودش هم نمیگه عوضش حالا ما یه همچی کارهایی کردیم، حالا ما از اون نفهمم، ما نه، مردم اذیتش میکنن، شبم میاد در خونه خدا اینور میگه خدای من که دستام خالیه، این مردم هم که اذیت میکنن، خب چی کار بکنه؟ اگه کسی که مخلص نباشه، غرور و ارضا کردن خودش از این که این کار خوبو کرده و اینجوری خوبه و اینجور شخصیت ها رو داره، خلاصه خودش رو از درد در میاره بیرون. آدم مخلص و شیطان خیلی اذیت میکنه، دشمنان خدا خیلی اذیت میکنن و او اذیت شدن و او میفهمه یعنی چی، هی تحمل میکنه چون مخلصه دیگه، فقط برای خدا، اصلا دفع نمیکنه، دردها رو اصلا همش رو به بدنش جذب میکنه، تیرها رو همه رو به بدنش جذب میکنه، آماج مسائده، آما میگه همچی که شیعه شدی پا تو میخوایی بگذاری تو ولایت ما، بدون چجوری یه سیلی رو توی صحرایی، سیل بیاد تو صحرا چجوری پراکنده میشه، صبر میکنه آب دیگه، یه متر آب بذار چجوری پخش میشه. سرعت گرفتن بلا وجود شیعیان ما رو مثل سرعت این پهن شدن سیل در صحراست. یادم شیعه بشه، مخلص بشه، توی یه حسن میفته که شیطان بهش راه نداره، و وقت شیطان مأموریتش چی میشه اینجا؟ مأموریتش این میشه که اینو اذیتش بکنه، حالا هی اذیتش بیشتر بکنه. چقدر ابا عبدالله الحسین اذیت کشید تو صحرای کربلا، چقدر هر کی می اومد سمت ابا عبدالله حسین اذیت میکشید، هر اگر اومد اول فرستاد بچه های خودش روش قطع قطع و قلم قلم بشن، هر کی می اومد اصلا میرن تو بحر بلا. اومد اون غلام آقا، غلام آقا یکی از یاران آقا رفت به جنگ، غلام آقا بود گویا، رفت به جنگ، لباس خودشو در آورد، زره خودش هم در آورد. مردم من دارم می جنگم، یه وقت فکر نکنید که حالا کار به امام حسین علیه السلام انقدر سخت شده، انقدر آقا کارش تنگ شده که غلامای خودش هم گرفته داره میفرسته ازش دفاع کنن. ببین اگه من به دست کسی که اومده بودم زره تنم بود، زره همو در آوردم، با اولین زخمه شمشیر بدنم پاره پاره خواهد شد، بزنید ببینید من چه جور دارم میام. ای دیگه تو این مسیر که پیرهن خودشو در آورده که زخم و تیرها سپرم دیگه به بدنش بخوره، بدنش زخم میشه، توی همچی وضعیتی این اخلاص دیگه، دیگه شیطان با این راهی داره،
دیگه شیطان به این راه داره. شیطان فقط اینجا کاری که میکنه میدونه چی کار میکنه، میره تو دل دشمن نسبت به یه همچی فداکاری غضب ایجاد میکنه. شیطان میره تو دل دشمن هی نفرت ایجاد میکنه. ببین ببین، هرچی نفرت و غضب بیشتر ایجاد میکنه، دشمن میرسه جلو، ضربات محکمتری میزنه،
ضربات محکمتری میزنه.
شیطان اونجا دیگه دست از خودش بر میداره، میره طرف دشمن، با دشمن کار میکنه. این دشمن رو شیطان که تحت سیطره شیطان بودن، هر چه کار مخواست بکنه، راهی به ابا عبدالله الحسین نداشت، حتما چی کار کرد؟ رفت تو جبهه دشمن، تو دل دشمن. آه خدا شاهد، هر کی دستش نیزه بود میخواست نیزه بزنه محکمتر میزد، هر کی دست شمشیر بود میخواست شمشیر بزنه میزد، هر کی دستش سنگ بود میخواست سنگ بزنه محکمتر میزد. لا اله